أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم درجات رو ذات اقدس اله همونطوری که به کبر وصف کرد در سوره اسراء فمود بلالآخرت و اکبر درجات و اکبر تفضیلا به علو و برتری هم وصف کرد در سوره طه فمود لهمون درجات العلا عالی بودن درجه به این است که به ذات اقدس اله نزدیکتر باشد هرچه درجه به ذات اقدس اله نزدیکتر است به علی اعلا نزدیکتر است درجات علا خواهد آیه 75 سوره طه به این صورت است و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم درجات العلی آنگاه درجات العلی را تشریح میکنند جنات عدن تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک جزاء من تزکی و این مال کسی است که من یأتیه مؤمنا مستحضرید که در این حال که حسن فعلی و فاعلی معتبر است بقا و تداوم این دو حسن هم لازم است در کیفر دادن ذات اقدس اله یک چیز را کافی می دارد اما هر کی گناه کرد کیفر می بیند در گناه برای کیفر دو چیز لازم نیست کسی آدم بدی باشد و کار بد باشد همه که کار بد بکند کیفر می بیند اون آدم خوب باشد یعنی مؤمن و این برای ورود به بهشت صرف کار خوب کافی نیست حتما باید صاحب کار موحد و مؤمن باشه در حسنات و پاداش حسنات دو تا حسن لازم است حسن فاعلی و فعلی ولی در سیئات و کیفر اعمال سیئه یک کار کافی است یک امر کافی است که همون قبح فعلی کار بد باعث تعذیب است خواه صاحب کار کافر باشد خواه غیر کافر البته اون کفر کیفر خاص خود را که خلود و مانند اون باشد دارد که در بحث قبل اشاره شد اما مهم در آیه 75 چیز دیگه است و این است که صرف این که کسی در حین عمل حسن فاعلی و فعلی رو داشت کافی نیست یعنی اگر یک مؤمنی یک کار خوب کرد این کافی نیست باید این ایمانش تا صحنه قیامت با او باشد برخی هستند که معاذ الله ممکن است که گرفتار سوء خاتمه باشند صرف داشتن ایمان یا انجام کار خوب کافی نیست باید این تداوم داشته باشد این ملکه تا زمان مرگ هم با آدم باشد البته اگر زمان مرگ با آدم بود از اون بعد دیگه گرفته نمی شود لذا در مسئله حسنات تعبیر قرآنی است که من جاء بالحسنه نه من فعل الحسنه کسی که حسنه را بیاورد گاهی گرفتار سیئه می شود اونقدر آلوده می شود که اون حسناتش احباط می شود همونطور که ان الحسنات یذهبن السیئات سیئات هم یذهبن الحسنات لذا فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها نه من فعل الحسنه در آیه 75 سوره طه هم فرمود که من یأتیه مؤمنا نه من آمنه این چیزی نیست که در قیامت حساب بکنن که در دنیا کی ایمان آورده بود اون حساب نیست اون چی که در قیامت حساب میکنن این است که در دنیا کی ایمان آورد اولا و چه گروه ایمان خودشون رو حفظ کردن تا زمان مرگ ثانیان اگر تا زمان مرگ ایمانشون رو ثابت کرده باشن دیگه بعد از مرگ زائل نخواهد شد لذا فهمود و من یأتیه مؤمنا قد عمل الصالحات و اولئک لهم درجات العلی و درجات العلی هم به عنوان جنات عدن تجری من تحت الانهار مطلب دیگر این که ذات اقدس اله فرمود خداوند رفیع الدرجات ذو العرش است این عرش دیگه عالی ترین درجه است که از اون به بعد دیگه درجه ای نیست حالا برخی ها که قلب مؤمن عرش الرحمن است و این مؤمنین کامل که انسان های کامل اهل بیت علیهم السلام اینا به اون مقام میرسن این از همه درجات میگذرن وقتی از همه درجات گذشتن دیگه درجه بالاتر از درجه اینها نیست چون برای خود انبیا و اولیا هم درجات هست اونطوری که در سوره مبارکه بقره وصف اینها را بیان فرمود در سوره بقره فرمود که خود مرسلین و انبیا علیه السلام هم دارای درجات هست آیه 253 سوره مبارکه بقره این بود که تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات خب این تفاوت مرتبه است بین خود انبیا و مرسلین هم درجاتشون در نبوت فرق میکنند درجاتشون در رسالت فرق میکنند و هرن درجاتشون هم از در پاداش فرق میکنند و رفع بعضهم درجات، برخی از اینها درجات حسی و ظاهری است، برخی از اینها هم درجات معنوی است، که جمع بین اینها در آیه 54 و 55 سوره مبارکه قمر است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این که فرمود متقین هم در جنات و نهرن که مربوط به لذت های حسی و ظاهری اینهاست که با بدن لذت میبرن، هم فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر که لذت معنوی اینهاست. شاید کریمه ول من خواه مقام ربه جنت ها ناظر به این بخش باشد. یه جنتی است که درش جنات و نهر و امثال ذالک است، یه جنتی است که لقاء الله است. پایان سوره مبارکه فج به همون جنت معنوی که لقاء الله است اشاره کرد که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، وگرنه در سایر موارد به جنتین اشاره میکنن، هم جنت ظاهری که با بدن و قوای بدنی لذت میبرد متقیان در اونجا، هم جانشون لذت میبرن، مثل اینکه حضور ائمه علیهم السلام مشرف میشدن دو تا بهره داشتن، یه بهره ظاهری داشتن که مثلا گاهی مهمان اونها بودن، از غذای منزل اونها استفاده میکردن، از میوه‌ای که اونجا در محضرشون بود، خرمایی که از حضرت بران برسی استفاده میکردن، این لذت ظاهری بود. از علوم اون حضرت، معارف اون حضرت، ملاقات اون حضرت، زیارت اون حضرت بهره بردن، یه لذت معنوی بود. یه لذت ظاهری است که بدن در اونجا سهیم است، یه لذت معنوی است که روح بهره میبرد. اینا که به حضور ائمه علیهم السلام میرسیدن یا به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو تا بهره داشتن، و این دو تا بهره در سوره مبارکه قمر اون بخش پایانیش یعنی آیه 54 و 55 به این صورت آمده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بنابراین خدای سبحان اینها رو به اون عالی‌ترین درجه میرساند. آیه 15 سوره مبارکه غافر هم این است که او خداوند رفیع الدرجات است، وقتی که درجات تمام شد به عرش میرسد. ذوال عرش است، یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. از موت به بعد دیگه حسن از بین نمیرود که در برزخ هم هست، تا قیامت کبرا هم هست، در بهشت هم نتیجه میبیند، چون بعد از مرگ عملی انسان انجام نمیدهد که اعمال صالح او را از بین ببرد، اون چرا که دارد محفوظ میمونه. اما اگر در دنیا کسی کار خوب کرد لکن بعدن قبل از مرگ یه سیئه به جا آورد که باعث بطلان عمل او شد، این شخص نمیتواند بگوید که من در دنیا کار خوب کردم. میگن در دنیا کسی کار خوب کرد و اون کار خوب را باطل نکرد و حفظ کرد و با همون کار خوب مرد، من جا عبر حسنه اونگا پاداش میبینه. بله، تا اون سنت هست عمل طالح در نامه اول او مینویسن، باطل هم میکنن. این کسیست که خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، به اون عمل سیئ آمده حسن او رو به هم زده. یه چهارشنبه سوری رو به عنوان سنت گذاشت، سنت سیئه است. تا این اثر هست اون گذارندگان این سنت رنج میبرند دیگه، در حقیقت عمل اونها زنده است. خب این که فرمود رفیع الدرجات ذو العرش از این قبیل است. پس بنابراین هم برای انبیا درجات هست، هم برای مؤمنین درجات هست، و درجات الهی در قیامت هم به کبر متصف است، هم به علو متصف است، تا برسد به مقام عرش. ولی اون قلش که حالا عرش است میشود لقاء الله، اونها هم به لقاء الله میرسن. خود لقاء الله هم مقوله به تشکیک است، چون لقای اون کنه ذات که مطرح نیست، لابد لقای اسمای الهی، جمال الهی، جلال الهی است. بعضی ها برخی از اسما را ملاقات میکنن، بعضی ها اسم اعظم را ملاقات میکنن، بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر. خب از این که فرمون اولئک هم المؤمنین حقا لهم درجاتون عند ربهم، این میتواند برابر اون تقسیمی که هست هم انبیا و مرسلین شامل بشود و هم دیگران را، منتها تفاوت درجه محفوظ است. مطلب دیگران است که در تلیعه این اوصاف چه این آمده است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. این حراسناک بودن دل یک کمالی است. البته در دعای عرفه سالار شهیدان که فردا ان شاء الله همه شما در اون مراسم شرکت میکنید و همگان را هم به حضور در اون مراسم دعوت میکنید، قبلا هم این دعا را یک بار مطالعه میکنید، بعد که فردا میخونید ان بصیرتم باشد، اونجا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه عرض میکند که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین، نه به معنای اینکه من از عذاب میترسم و باننده، ظاهرا ناظر به این است که پروردگارا من جزء مصادیق همه این آیه سوره مبارکه انفال که فرمودیم ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من جزء وجلینم، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الوجلین، چون مسئله خائفین، مسئله راجین، مسئله محللین یعنی اهل تحلیل و لا اله الا الله هستم، مسئله تسبیح، مسئله تکبیر، اینا جداگانه همه آمده است که سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الراغبین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المحللین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المسبحین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من المکبرین. مانند نورانیت این دعا در کتاب‌های حکمت و کلام خیلی ظهور کرده، چون بخش‌های قابل توجه از این ادعیه به عنوان محور برهان در این کتاب‌های حکمت و کلام هست، مخصوصاً برهان تمانو را به خوبی تبیین فرمود که لوکان فیه ما آلت و الله لفسدتا و تفترتا، یعنی برخی ها فکر میکردن که این تالیف فاسد این است که اوضاع آسمان و زمین به هم میخورند، لوکان فیه ما آلت و الله لفسدتا یعنی به هم میخورند، یعنی اصلش هست ولی نظمش به هم میخوره که خواستن رو برهان نظم در بیاره. اما بیان نورانی از حضرت سید شهدا سلام الله علیه نشون میداد که این به لیسه تامه برمیگرده، نه لیسه ناقصه، با کانه تامه و لیسه تامه را کار دارد، که اگر دو آلهه در آسمان و زمین بود اصلا اینها تفتر پیدا میکردن، در هم میریختن، نه تنها نظمشون از هم میریخت بلکه اصل هستیشون متفتر میشد، لفسدتا و تفترتا، غیر دیگری در کنار تالیف فاسد ذکر میکنن. این دعا با کلمات دیگر فرق میکنه، گرچه حافظه عرب قوی بود برای حفظ این کلمات معصور، لکن هر کسی نمیتوانست اینا را حفظ میکنه. بشیرو بش که پسران خزیمه اسدیان، اینا یه آدم معمولی نیستن، اینا از اصحاب خاص خود حضرت سید شهدا سلام الله علیه بودن اولاً، و در بین صحابه به ادبیات هم معروف بودن ثانیاً، اینا یه آدم عادی نبودن، گرچه حافظه برخی ها قوی بود اما همه اونها ادیب نبودن. در بین صحابه حضرت سید شهدا سلام الله علیه بشیر اسدی از خصوصیت ادب پروری برخوردار بود، اون بخشای مهم ادبی را اینا نقل میکرده، خطبه های از تعمیر سلام الله علیه همین دور است، حضرت در مسجد خطبه ایراد میکرده، حافظه خیلی ها قوی بود، گاهی مثل اشعار فراوان را جاهلیت حفظ میکرده، قصیده رو حفظ میکرده، اما حالا این خطبه رو مقدورشون نبود که حفظ بکنن، تشخیص این کلمات و ضبط صحیح این کلمات مقدور هر مستمعی نبود. بشیر اسدی کسی است که خطبه نورانی از زینب سلام الله علیها را در بازار کوفه این عقل میکنه، این به تعبیر شیخ راستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله علیه در همون شهر کوتاه دای عرفه مرقوم فرمودن، گفتن این بشیر اسدی با اینکه خودش ادیب است و ادب شناس است و ادب پرور، هیچ راهی نداشت برای معرفی این خطبه که بگه این خطبه چقدر بلند است، چه اوجی دارد، فراز نشومش چقدر است، فقط همین قدر تونست بگوید که انما تنطق علی لسان علیه، همین قدر بلد بود بگه، دیگه چیزی از او بر نمی آمد درباره این خطبه سخن بگوید که این خطبه چه عظمتی داره، فقط همین قدر گفت که من شیدم زینب کبری سلام الله علیها سخنرانی میکند مثل که حضرت علی داره درش میزند، مال عظمت این خطبه چیه؟ خیلی حرفه، با اینکه اینا اصولا ادیب رسمی اون روزگار بودن، فقط همین قدر تونست بگوید که مثل که حضرت امیر داشت حرف میزنه. و این دعای عرفه را همین بشیر اسدی نقل کرد، اون خطبه نورانی است زینب را همین نقل کرد، و دعای عرفه از علی ابن حسین امام سجاد هم ظاهرا همین نقل کرد، اون رو گفتن خزیمه ابن بشیر، ظاهرا به تعبیر شیخ راستاد این یه تصحیفی رخ داده، راوی اونم همین بشیر ابن خزیمه اسدی است نه خزیمه ابن بشیر، اون را هم همین نقل کرده، چون کسانی که این لسان را بشناسند و نقل بکنند خیلی کم بودند. این دعا این خصوصیت دارد، اونگاه ببینید یک قسمت مشترک است، ببینید سبحانه که انی کنتم من الوجلین، یعنی من جز مصادیق همین آیه سوره مبارک انفالم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، از این سر برد میگوید. یه مضمون مشترکی در دعای عرفه از سید شهدا و دعای عرفه حضرت علی بن حسین امام سجاد سلام الله علیه ما هست که هر دو در تلیعه این دعاست، عرض من خدایا شما نسبت به آن لطف و مهربانی داشتید و ما کشه مذکور نبوده و می توانستید در ادوار گذشته ما را به دنیا بیارید، اما لطف کردید، رحم کردید، مهر کردید، نسبت به ما صبر کردید، ما را در زمان جاهلیت به دنیا نیاوردید. نظام جاهلی به هم خورد، حکومت اسلامی ظهور کرد، پیغمبری آمد صلی الله علیه و سلم، اسلامی آمد، وحی آمد، نبوت رسالتی ظهور کرد، فضای اسلامی فضای روشنی شد، اونگاه ما را در فضای اسلامی به دنیا آوردیم. من خیلی شاکرم. جوانهایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، اینها حالا چه در حوزه چه در دانشگاه ها انشاءالله این دعا رو فردا به زیبایی و تراوت بخوانند. و این قسمت های اولیه در حقیقت نعمت خاصی است که اونها دارن. اگر خدا نکرده اونها جاهلیت دیگران را تحمل میکردن و میدیدن، لابد آلوده میشدن. خب حالا اون بحث کلی ادعیه است که اون ناظر به آن است که یا برای تعلیم هست، یا ناظر به این است که وجود که زن من لایقاس بهی زن بو، یا ناظر به ترک اولاست. وجوهی برای اون ذکر معصیت در ادعیه علیه السلام ذکر شده است، یا تعلیم است، یا توجه به مباهات برای اونها زن است، یا بالاتر از مباهات حتی نسبت به خودشون، دیدن عبادات را، دیدن اطاعات را هم اونها زن میدونن. میگن در بحث توحیدی عابد حق ندارد خود را به عبادت را به معبود را ببیند، میشه تسلیس. اگر خود را نبیند عبادت و معبود را ببیند میشه تسنیه. هیچ کدام از اینها نه سنویت با توحید سازگار است نه تسلیس، فقط باید معبود را ببیند. اون درجات عالی است که حسنات الابرار سیئات المقربین. در تلیعه این دعای نورانی عرفه وجود مبارک سید شهدا این مضمون دارد که در دعای عرفه امام سجاد سلام الله علیه هم هست. اونجا عرض می‌کند خدایا شما نسبت به ما محبت کردید، قبلا اکون شیئا مذکورا، من چیزی نبودم، و خلقتنی من تراب ثم اسکنتنی الاسلاب آمنا لریب البنون و اختلاف الدهور و السنین فلم ازل زاغلا من صلب الى رحم فی تقاطم من ایام الماضیه و القرون الخاریه لم تخرجنی لرأفتک بی و لطفک لی و احسانک الیه فی دولت ائمه الکفر. من بین صلب و ترائب بودم و خارج نکردی در زمان جاهلیت. ائمه الکفر الذین نقضوا عهدک و کذبوا رسولک لکنک اخرجتنی للذی سبق لی من الهدى الذی له یسرتنی و فیه انشأتنی من قبل ذالک رأفت بی به جمیل صنعک و ثواب نعمک. استاد من لطف کردی مرا در دولت اسلام ایجاد کردی. مطلب دیگر در این دعای نورانی اینه که لسان شاعر نیست که از باب احسنه و اکذبه و معاذ الله با اغراق و مبالغه همراه باشه، که با ادعیه همون طوری که بزرگان فرمودن، بعد مرحومای شاهبادی رضوان الله فرمود، بعد مکرران امام از ایشون هم نقل میکردن، گفتن دعا قرآن سائر است، قرآن که نازل شده است برای اهل بیت علیهم السلام کمال آورد و اینها هم معارف قرآنی را گرفتند و معتقد شدند و متخلق شدند و متحقق شدند و عمل کردند و به صورت دعا با خدا و مناجات میکنند. این دعا در قوس سعود همون قرآن نازل است. این تو فرماشات بزرگان هست که دعا قرآن سائر است، تو فرماشات مرحوم امام جواد آقای تبریزی هم هست تا دیگر. خب بنابراین اینا منزه از آنن که مبالغه و اغراق چیزی باشه. حالا تو بیانات نورانی عزیز سید شهدا سلام الله علیه در جریان اینکه رابطه بنده با خدا چگونه است، ما چگونه با تو سخن میگوییم و چگونه باید حق شناسی بکنیم، این چند جمله رو توجه کنید. عرض کرد که شما گفتید ربط قوی لحل وسیله، خب وسائل فراوانی هم به ما ارائه کردید. انا اتوسل الیک به فقر الیک، من از اینکه به تو نیازمندم به این توسل میجویم، تو غنی هستی من فقیرم، هل یرحم الفقیر الا الغنی، من به فقر خودم متوسلم میشم. بعد استدلال میکنه فرمود به اینکه این چه توسلی است من دارم میکنم، وسیله خودش باید بتونه بیاد بالا تا مرا ببره، فقر که اصلا نمیتونه بیاد بالا که بیش شما که. ها انا اتوسل الیک فقری الیک، بعد فرمود به کیفه اتوسل الیک به ما هو محاور ان یسر الیک، حالا من با یه وسیله میخوام به شما برسم، یکی مثلا با نردبانی با یه تنابی میخواد بیا برسه، حالا با نردبان میخواد بره به آسمون، شدنی است اصلا. خب نردبان 10 تا پله، 100 تا پله، 1000 تا پله داره دیگه، این بیشتر نیست که. با نردبان که نمیشه آسمون بره که، یا با تناب که نمیشه آسمون بره که. میفهمد من با توجه به فقرم، با توسل به فقرم میخوام به تو برسم. میخوام این فقر که وسیله است که به شما زور نداره. چیز دیگرم که بیارم که شما دادی، بگم علم و کمال و قدرت اینا که از توست. نداری از من نداریم که بارا نمیاد. چقدر برهان خوبی است. من که میخوام متوسل بشم با وسیله میخوام. یه سلسله مسائل هست که در دستگاه تو هست، اونه که مال توست، علم است و قدرت است و معنویت است و اینا که مال توست. اونه که مال من فقره، بخوام با ابزار خودم بیام ایچه نمیتونم، بخوام با علم بیام که مال توست، وسیله من نیست. خب پس چی بار کنیم؟ همین اظهار فقر میمونه کافی دیگه. همین رأس و مال هر رجا سلاح البکا. خب نه، بکا او افاضه کرده است، اما همین که ما بگوییم هیچی نداریم از ما قبول میکنن. یا من یقبل یسیر. بله، در بحث های قبل داشتیم که ذات اقدس اله نسبت بعضی از انبیا فرمود که انه فی الاخره الا من الصالحین یا الحقنا بالصالحین. در ذیل اون آیه روایاتی هست که بسیار از اون انبیا در قیامت به اهل بیت ملحق میشوند علیهم السلام. خب مطلب دیگر آن است که این یک اضافه ای دارد که این اضافه رو مرحوم ابن طاووس نقل کرده و دیگران نقل نکرده، لکن استاد مرحوم شعرانی رضوان الله که خب او هم مصحح و نسخه‌شناس و کتابشناس و همه این قسمت‌ها رو در حد نصاب داشت، ایشون می‌فرماد این که این دعای نورانی عرفه تا به این قسمت مشترک بین نسخه اقبال ابن طاووس و بلد امین است، لکن اون بقیه نسخه که در اقبال است و ابن طاووس نقل می‌کنند و دیگران نقل نمی‌کنند این است که الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جاهلا فی جهلی و ماننده. ایشون فرمان این زیادتی در بلد امین نیست، ظاهرا کف امی هم از سید ابن طاووس نقل کرده و راوی اون بشیر اسدی هستند که اصل دعا را نقل کردند. در کتابخانه آستانه مقدس رضوی سلام الله علیه نسخه قدیمی و معتبر از اقبال دیدم، اقبال مرحوم سید، با این زیادت، و کف امی اون را نقل نکرده. خب با اینکه کف امی از اقبال سید نقل میکند و این در نسخه قدیمی اقبال هست، معذارک نقل نکرده. معلوم میشه شاید برای اینکه در نسخه وی این زیادت نبوده، اون نسخه خطی اقبال که بیشه کف امی بود این زیاده رو نداشت و این نسخه خطی قدیمی موجود در آستان قدس رضوی سلام الله علیه اینو دارد. و من خود بعض نسخ اقبال دیدم که سقط بسیار داشت و چند دعا از اون حذف شد، از جمله این زیادت. باری از جهت معنا ضعفی در اون مشاهده نمی گردد و از جهت لفظ و بلاغت همتای اونهاست، گرچه ممکن است که بعضی از جمله های اثنای این با جمله های اون قبلی تفاوتی داشته باشد. این رو انشاءالله بخواست خدا به طور عمیق ملازم فرمایید. در این حالتی هم که پیدا کردید نظام اسلامی را تا ظهور حضرت از ذات اقدس اله بخواهید، وحدت را بخواهید، هم‌آوایی را بخواهید، توفیق دولت و ملت را بخواهید، حل مشکلات را بخواهید که انشاءالله این کشور صاحب اصل به صاحب اصلیش برگردد. الحمدلله.